أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته واللعن على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قرآن شریف که کتاب زندگی است، لوح انسان کامل است، دفترچه راهنمای ساختار بشری است، جدول رسیدن به کمالات است، آدرس بهشت است، آینه خداست، آینه آخرت و عوالم باطن است. آیات قرآن دستان نظام عالم آفرینش، چینش منظم هدفداری دارد، امکان جابجایی در قرآن نیست. فرمود ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر از جانب غیر خدا بود در این قرآن اختلاف زیاد پیدا می شد. نوشته های بشری یکسان نیست، منسجم نیست. چه آثار فقهامون، چه حکمامون، چه ادبامون، چه آثار علمی دانشمندان. یه متخصص وقتی شروع میکنه با اون روزی که کارش پخته است یه جور نیست. یه کسی که تازه شعر میگه با کسی که 10 سال شعر ارائه کرده یکسان نیست. افراد وقتی در جنگن با وقتی که در آرامشن یه جور حرف نمیزنن، یه جور اظهار نظر نمی کنن. لذا شعر شعراگاهی خیلی عالی اوج داره، بهترین شاعران. گاهی هم شعرشون خیلی تعریف نداره، با اون شعرهای دیگرش نمیخوره. لکن قرآن هم از نظر آهنگ یه آهنگ موزون مستمر از اول تا آخر داره. لذا اینایی که تلاوت قرآن میکنن با لحنهای مختلف یه جاش به سکت نمیخوره، یه همین جور یه آهنگ موزون از اول تا آخر داره. از نظر محتوا هم آیاتی که در ابتدای بعثت خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل على محمد که آیات سوره مبارکه علق هست، یا آیات سوره مبارکه مدثر، مزمل، اینا اولین سوره هایی است که بر قلب مبارک پیامبر نازل شده است و شعاع خورشید نبوت حضرت با این آیات عالم را روشن کرده است. و آیاتی که در پایان زندگی پربرکت پیامبر خاتم ما نازل شده که سوره مبارکه اذا جاء نصر الله والفتح و آیات ولایت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و آیاتی که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، هم آیاتی که در ابتدای بعثت آمده هم آیاتی که در آخر عمر شریف آمده از نظر محتوا در اوج اتقان و در اوج وسعت باطنی است، با هم دیگه تفاوتی تو این جهات ندارند. یکی از معجزات قرآن کریمه که قرآن نظم داره، نظمی است که نظیرم نداره. آیات قرآن کریم به هم پیوسته است، مثل ستارگان آسمانه، مثل منظومه است که خورشید، زمین، سیارات دیگر خیلی چینش منظمی دارن. آیات قرآن هم مثل نظام کیهانی است، مثل نظام اتمه، خیلی منظمه. از نظر معنا هم در باطن آیات قرآن هم دیگر رو حمایت میکنن، تناقضی در قرآن وجود نداره. سبک بدیعی دارد که لم یسبقه سابق بلم یلحقه لاحق. چون کتاب کتاب منظم است هم از نظر ظاهری و برای ایجاد نظم در میان بشر آمده است، به ما هم دستوراتش دستورات خاصی است که اگر عمل کنیم برنامه های منظمی در زندگی ما پیاده میشه و در مسیر هدف پیش میریم. تضییع عمر برامون نمیشه. ما با بیر برنامگی خیلی وقت پرت داریم، از بین میره. اونهایی که قدر عمرشون رو میدونستن کارهایی که باید بکنن مینوشتن، چقدر ساعت میبره اینا رو حساب میکردن، بعد میدیدن چقدر وقت اضافه میارن. اما آدمایی که قدر عمرشون رو نمیدونن همه جا وقتشون رو تلف میکنن. روز قیامت از چهار چیزی که در تمام ایستگاه های بازرسی و بازجویی سوال میکنن، یکی عمر است. ان عمرهی فی ما افنا، میگن عمر تو کجا آبش کردی، کجا خاکش کردی، کجا خاکسترش کردی، حساب عمرتو بده. اینایی که برنامه دارن برای خودشون مشخصه که چه بخش از روزشون، شبشون عبادته، چه مقدار باید بخوابن تا خوب عبادت کنن، تا خوب خدمت کنن، چه مقدار باید برای خدا تفریح کنن تا نشاط داشته باشن در عبادتشون، خستگی نباشه، افسردگی نباشه، چه افرادی رو میتونن کمک کنن. همه اینا برنامه است، وقتشون رو پر کردن. روز قیامت اینجا هر کی بپرسه شما چی کار میکنی، قشنگ برنامه میده. من در روز 5 تا کار دارم، در ماه 100 تا کار انجام میدم، در سال هزاران کار انجام دادم، حسابش هم همش اینجا مشخصه. یکی از مسائلی که آدم رو منظم میکند فکر کردن در نتیجه کار هست. کسی از اعراب فاصله دار از مدینه به محضر نورانی نبی مکرم اسلام شرفیاب شد، عرضه داشت یا رسول الله من یه همچی توفیقی استثنائی است، دستم به دامن شما رسیده و توفیق شنیدن کلمات دراربار شما را از دو لب مبارکتون پیدا کردم و چون در دوردست زندگی میکنم دوست دارم که برام یه نسخه بپیچید که برای من بازدارنده باشه از ضایعات عمر و عمرم رو بتونم به جا مصرف کنم و روز قیامت شرمنده نباشه. وجود مبارک خاتم انبیا این جمله رو فرمودن، فرمودن اذا هممت به شیئن فتدبر عاقبته، هر کار میخوای بکنی نتیجهشو ببین و بعد بکن، بدونی که فکر کنی، بدونی که مشورت کنی، بدونی که راه روشنی باشه، نتیجه درستی رو پیش بینی بکنی، خودتو حرام نکن. حرف میخوای بزنی ببین این حرفت نتیجه داره یا نه، اگه نتیجه داره حرف بزن، اگه نتیجه نداره برای چی حرف بزنی. نگاهت هم همین جور، کارت هم همین جور، معاملت هم همین جور. هیچ وقت بیگدار با آب نزنید، کارتون با دقت باشه، با فکر باشه، با عقل باشه، با حساب کتاب باشه، با برنامه باشه، با مشورت باشه. تا نتیجه کار، نتیجه هر، نتیجه سفر، نتیجه رفت آمد مهمانی یا براتون مشخص نباشه اقدام نکنید. یعنی برنامه، یعنی هر جا برنامه هست هدف هست، هر جا آدم هدفی داره راهی میخواد پیدا کنه تا به هدف برسه. از این جهت خود قرآن کریم به ما کمک کرده برنامه دار زندگی کنیم. حالا چهار برنامه در این آیه سوره مبارکه آل عمران میبینیم پروردگار عزیز در اختیار ما قرار داده. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، برنامه اول زندگیتون برنامه کنترل خودتونه، چشمتون رو با کنترل مصرف کنید، زبانتون رو ترمز داشته باشید. به تعبیر روایت المؤمن ملجم، مؤمن لجام داره، دهنش ول نیست، افسارش دست خودشه، زبانش رو در جایی به کار میبرد که وظیفه دارد حرف بزند، خدا راضی میشه، دلی رو شاد میکنه، گرهی رو باز میکنه. زبانش ول نیست حرف مفت بزنه، غیبت بکنه، دروغ بگه، نیش زبان داشته باشه، نمامی بکنه، یه کسی رو مسخره بکنه، دست بندازه. معاذ الله، این زبان زبانیه که در مسیر حق به کار گرفته می شود و از هر چیزی که خلاف حق زبان رو نگه می داره. این نگه داشتن کف نفس اسمش هست صبر. لذا صبر یه پوشش حفاظتی است برای مجموعه اعضا و جوارح ما و برای جوانح ما و برای فکر ما. انسان با مراقبه میتونه فکرش رو کنترل کنه. الان شما تو نماز هم فکرتون یه جا نیست، فکرتون پریشانه، در حالی که خدای متعال به ما منت گذاشته، گفته چه نمازی شما رو پیروز میکنه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، چه کار کنیم که نمازمون خشوع داشته باشه؟ قدم اول تمرکزه، باید فکرمون رو بتونیم جمع کنیم. وقتی میخوایم وارد نماز بشیم تمام فکرمون یه جا پیش خدا باشه، فقط به خدا فکر کنیم، به حضور حق تعالی فکر کنیم. خب این برنامه میخواد با مراقبه آدم میتونه آرام آرام بر ذهن خودش، بر فکر خودش مسلط باشه، فکرش ول نباشه، هرز نباشه، پراکنده نباشه. دلش هم همین جوره. دل فرمودن کشی که دل بکشید، هر چیزی رو نذارید تو قلبتون وارد بشه، نذارید آشغال بریزه تو ظرفی که میخواید قرآن توش بریزید، میخواید عبادت توش بریزید، میخواید محبت علی و عشق امام حسین تو دلتون بریزید. تو این دلی که چراغ محبت امام حسین رو میخوای روشن کنی، تو این دل لجن گناه رو نریز. جلو دلت یک نگهبان بذار، قاچاق وارد دلت نشه، مرز دلت رو محکم بگیر. این صبره که آدم بتونه همه چیز رو نخواد، دل به همه کس نده، با هر کسی علاقه باطنی پیدا نکنه، رکون پیدا نکنه، تمایل پیدا نکنه، علاقه پیدا نکنه. اینا کنترل دل خیلی کار مشکلی است. اما وقتی آدم پیروز میشه اینقدر آرام میشه. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. دل آرام گیرد زیاد خدا. آدم بتونه اغیار را، یاد غیر را از دلش بیرون کنه، تو دلش فقط یاد خدا باشه. این تعلقات و زنجیرهایی که این دل رو به هزار جا بست کرده، آدم بتونه این زنجیرها رو قطع بکنه، دلش فقط یه جا باشه، یه دل برداشته باشه. این با صبر انجام میشه، با ریاضت انجام میشه، با تمرین انجام میشه. در پاک نگه داشتن اعضا و جواره هم انسان دو بعد مثبت و منفی رو باید در اعضا و جواره خودش جز برنامه قرار بده. یکی این که و من از این اعضا و جواره هم چه استفاده هایی باید بکنم، چشمم چه کمکی میخواد به من بکنه، دستم چه کمکی میخواد با آخرت من، به دین من بکنه. برای هر یک از اعضا و جوارهش اون کاری که او رو به خدا نزدیک میکنه، آدم میشینه و یه برنامه برای اینا میچینه. روزی میخوام عبادت کنم، قرآن نگاه میکنم، قرآن تلاوت میکنم، این عبادت چشمه. به دیدن پدر مادرم برم، بشینم به اونا نگاه کنم، این عبادت چشمه. به دیدن عالمی که قبولش دارم برم، ان نظر و الى وجه العالم عبادت، نگاه کردن به چهره عالم عبادت است. نه الحمدلله در محلم سادات جلیل القدری وجود دارد. ان نظر و الى ذریتنا عبادت، نگاه به سادات جلیل القدر عبادت. آدم بگرده عبادت‌های زیادی برای چشم خودش میتونه پیدا کنه که در رأس اینها گریه چشم است، از خوف خدا، گریه از خشیت خدا، گریه در خلوت. خیلی مهم است که انسان چشمه دلش بجوشه و ابر چشمش بباره. تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید ابر کی خندد چمن. آدم باید گریه کنه تا دلش رویش داشته باشه و خدای متعال مادر رحمت را در اختیار او قرار بده و دلش رو تغذیه کنه با شیر بهشتی، دل رو تغذیه کنه، غذای معنوی به او بدهد. این گریه جز عبادت‌های چشمه. آدم بتونه با تمرین، با فکر، با خلوت، با شنیدن چیزهایی که برای آدم رقت قلب میاره، چشمش رو یواش یواش به گریه وادار کنه و گریه منظم سحری داشته باشه، یا بیخوابی چشم در طاعت خدا، اینکه آدم چشمش خواب نمی رود در هنگام سحر بلند میشه نماز شب میخونه، این کار عبادت چشمه. این کل عین باکیتون یوم القیامه، روز قیامت همه چشم ها گریانند مگر سه چشم، عینون بکت من خشیت الله، یکی چشمی است که از خوف خدا، از خشیت خدا گریه کرده، دوم چشمی است که سهرت پی طاعت الله، طلبه ای که در مطالعات طلبگیش میخواد قرآن بفهمه، فقه بفهمه، میخواد روایت بفهمه، هی مطالعه میکنه، بیخوابی تأمل میکنه، این در طاعت خدا بیخوابی کشیده. مرزبانهای ما، نگهبانهای امنیت ما که گشتهای شبانه دارن، اگه برای خدا این کار رو بکنن، این سهرت فی طاعت الله، در طاعت خدا بیخوابی رو تحمل کرده، این عبادت چشم. عبادت های دیگه هم داره، اعضای دیگرتون هم شما بگردید چند تا عبادت با هر عضو میتونید بکنید، میبینید که یک برنامه وسیع برای هر کدام از اعضا و جوارحتون میتونید پیش بینی بکنید. بعد از آنی که پیش بینی کردید، این رو تو برنامه بگنجانید و از همه اعضا و جوارحتون انشاءالله عطر دین، نور دینداری رو ببینید. اونجام که میرید یوم تر المؤمنین و المؤمنات، اینایی که دائم الوضو هستن، روز قیامت اعضای وضویشون نور میده و این نوری رو که انسان در قیامت داره، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، هم جلوش روشنه، هم ایمانش روشنه، اطرافش روشنه. این نور، نور عبادت هاییست که اینجا کرده، اطاعت هاییست که اینجا کرده، هر عضوی نور خاص خودش رو در اونجا داره، هر قد عبادتش تمرکزش در جلب رضای خدا بیشتر بوده، نور شدیدتره، لذا هیچ معطلی نداره، راه روشنه، صاف هم هست، مثل برق عبور میکنه، از پلم میگذره به بهش میرسه. اما اگه نفاق در وجودش باشه، کفر در وجودش باشه، اینا در ظلمات دارن غوطه میخورن، اطرافشون نمیدونن چیه، گودال آتشه، قدم از قدم نمیتونه برداره. لذا با یه التماس و تذللی به مؤمنین خطاب میکنن، انظرونا، ما که بیچاره شدیم، شما یه نگاه به ما افتاده ها و بیچاره ها بکنید، انظرونا نقتبس من نورکم، شما چشمتون نور داره، اگه به ما نظری بکنید، نور چشمتون راه ما رو روشن میکنه، به ما یه نگاهی بکنید که از نور نگاه شما ما یه قبسی برداریم، یه مشتی نور گیرمون بیاد، بتونیم جلو پامون رو ببینیم، راه بریم، ما گیر کردیم اینجا، نمیتونیم اصلا حرکت کنیم. اونجا بهشون گفته میشه قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، میگن ما این نوری که اینجا آوردیم، اینجا که آفتاب روشن نیست، اینجا که نور افکن نیست، اینجا که چراغ برق نیست، این نور اطاعت ماست و اینو از دنیا آوردیم، شما اگه نور بخواید اینجا تمام شده، باید برگردید به دنیا، اونجا با عبادت و اطاعت بتونید نور کسب کنید و این نور تو وجودتونه، خودتون نور افکن شدید، خودتون چراغ شدید، خودتون خورشید شدید، دارید اینجوری شدید. ولی منافق و کافر چون طاعت خدا نکردن، نوری هم اینجا ندارن، اونجا میرن ظلماتون بعضها فوق بعض، همینجور ظلمت متراکمه، لذا بدبخت ها زمینگیرن، منافق کافر اونجا زمینگیره، اما مؤمن پرواز داره، پرواز داره. طیران مرغ دیدی؟ تو ز پای بند شعبت به درآی تا ببینی طیران آدمیت. اونجا آدم پرواز میکنه به سوی بهش، با سرعت میرسد به مقصد اعلا، به جوار پیغمبر و ائمه هدا علیهم صلوات الله. خب امشبم این مداح جوان ماشاءالله به راه افتادمون آقای شهرابی روزه حضرت علی اکبر رو خوندن. عجب روزه است، روزه علی اکبر از جان سوزترین داغها برای ما بوده، داغ اشبه و ناس بود. مرحوم شیخ شوشتری، شیخ جعفر شوشتری، کتابی دارد به نام خصائص الحسینیه. در این خصائص نوشته که امام حسین در ارتباط با حضرت علی اکبر سه بار حالت احتضار بهش دست داد. یکی موقع خداحافظی بود، آمد از بابا اذن میدان خواست، ابی عبدالله الحسین معطلش نکرد، با دست خودش لباس رزم به تنش کرد، بعضی هم میگن کفن به برش کرد، آمد جلو خیمه، اسب مخصوص در اختیار خود علی اکبر قرار داد، سوارش کرد. وقتی علی اکبر راه افتاد یه مقداری فاصلش از خیمه دورتر شد، چشم بابا همه جور تقیبش میشد، این نگاه میشد، یه وقتی دیگه داره از نظر ناپدید میشه صدا زد ولدی محلن محلا، پسرم آهسته برو، یه بار دیگه میخوام قد و بالات ببینم پسر. یه نگاهی به قد و بالای علی کرد. در عرب رسمه مردا وقتی مصیبت زده میشن دست زیر چانه میبرن، زیر محاسنشون رو میگیرن، غم زده است دست زیر محاسن برده. اما زنهای عرب وقتی داغ میبینن، مصیبت میبینن، دو تا دستشون رو رو سرشون میگذارن. علی حضرت ابی عبدالله دست زیر محاسن برد، اشک چشمش جاری شد. عرضه داشت بار الله پروردگارا شاهد باش، جوانی را به سوی اینها فرستادم، جوانی را به قربانگاه فرستادم که اشبه الناس به رسول که خلقن و خلقن و منطقن. علی رفت. بار دوم وقتی بود علی اکبر برگشت، اما چه برگشت ندی؟ یا ابا العطش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، این بابای من شدت تشنگی دیگه قدرت دفاعی رو از من گرفته، آمدم بپرسم آیا راهی داره یه جوره آب به من برسه بتونم برم در راه شما دفاع کنم. حضرت سید الشهدا دهان مبارکشون رو باز کردن، فرمودن پسرم زبان در دهان بابات بذار. وقتی زبان علی اکبر تو دهن علی باباش قرار گرفت، به نظر من اینقدر شرمنده شد، دید دهان بابا خشکیده تر از دهان علی اکبر است. اما مرحله سوم اونجایی بود که صدا زد یا ابا خدا حافظ، من رفتم، جدم رسول خدا به پیش بازم آمده، سکین آقا تو جلو باباش نشسته بود، یه وقتی باباش داره جون میده، بلند شد دوید تو خیمه عمه، عمه داداشم علی اکبر کجاست؟
هر وقت بابام حالش بد میشد میرفتیم سراغ علی، میومد بابا یه نگاهی بهش میکرد، آرام میگیره. خبری داری صدا بزنی ولی یه بر بیاد، بابام داره جون میده. حضرت زینب متوجه شد که علی اکبر شهید شده، داغ علی است که امام حسین به این حالت افتاده. لذا نگران جان حسین شد. قبل از آنی که امام حسین از خیمه بیرون بیاد، دیدن یه خانم بلند بالا دست رو سرش گذاشته، داره داد میزنه، وا اخیا ابن اخیا، وای برادر، وای پسر برادر.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به خمسه طیبه، به عصمت حضرت زهرا، به ضلع مکسورش، امام زمان رو برسان. توفیق درک ظهور به ما عنایت بفرما. نایبش رهبر عزیزمون رو با اقتدار و عزت تا ظهور مستدام بدار. حوائج این جمع، حاجات مرتمسین، حوائج مورد نظر، خدایا به سوز دل امام حسین در شهادت جوانش قسمت میدم برآورده بفرما. اله دست نفوذی ها را قطع بفرما. خدای ما را دشمن شاد مگردان. دشمنان ما استکبار عالمی، صهیونیست ها، تکفیری ها، سلفی های آدم کش را ریشه‌کن بفرما. مقاومت را پیروز بگردان. نسل جوان ما را از بیکاری، بی‌تأهلی، بی‌تعهدی در امان امام حسین نجات بده. اله پروردگارا خیر و برکتت رو به زندگی های ما، به کسب و کار کسبه ما، به فرهنگ دینی ما، به اشک های حسینی ما، به دل های عاشق ما نازل بفرما. بار الله پروردگارا امام ما، گذشتگان ما، شهدای ما از ما خوشنود بگردان. تا انشاءالله مطلح عزیزمون آقای مهدوی نژاد افاضه کنند. نوای یا حسین را همه دوست دارم. بگید یا حسین.